بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حج مستحب به پایان رسید. 7 مسئله در حج مستحب بود. حضرت امام فرمودند ما بحث کردیم و نتایجش رو اشاره کردیم. رسیدیم به مسئله بعدی که تحت عنوان انواع عمره حضرت امام رضوان الله علیه از اون یاد کردند. در بحث انواع عمره اولین مسئله‌ای که امام اشاره فرمودند این بود که عمره واجب داره و مستحب، واجبش واجب اصلی داره و واجب غیر اصلی، که گفتیم مقصود از واجب اصلی یعنی اون چی که به اصل شرع واجب باشه. بعد در همون مسئله اول حضرت امام اشاره کردن که عمره مثل حج در صورت استطاعت بر شخص واجب خواهد شد. بله من این فراموش کردم اسلایدهای قبلی رو حذفش کنم که حضرت امام فرمودن که شرایط استطاعت عمره از شرایط استطاعت حج مستقله و اگر کسی شرایط استطاعت عمره رو داشت ولو شرایط استطاعت حج رو نداشت با این همه عمره برش واجب میشه. این مسئله اول بود، تنقسم العمره تو کل حج الى واجب اصلی که به اصل شرع واجبه و عرضی که در مسئله سوم خواهند فرمود به نذری عهدی و مندوب، واجب و مندوب مستحب، که اون حج و عمره ای که واجب نباشه نه واجب اصلی نه عرضی مستحب خواهد بود، که قبلا گفتیم مطلقا عمره و حج مستحبند. فتجب عمره به اصل شرع علا کل مکلف به شرائط المعتبر فی الحج مرتن فی العمر و هی واجبتون فوراً کل حج و لا یشترط فی وجوبها استطاعت الحج بل تکفی استطاعت عمره فیه، یعنی در وجوبش، و ان لم یتحقق استطاعت الحج کما ان الاکثر کذالک، که عرض کردیم حالا عکسش برای ماها متصور نیست. فلو استطاع للحج دون العمره وجب حج دون العمره. خب این مسئله رو که مرحوم سید هم بهش اشاره کرده بود، البته روایاتش هم بهش اشاره کرده بود، روایات چه جلسه قبل اشاره کردیم، روایاتی ما داریم که در اون روایات این مضمون آمده که عمره واجبه، مثل روایت اول عرض کردم مرحوم صاحب وسائل عبابی داره تحت عنوان عباب العمره، باب اول وجوب العمره علی المستطیع، عنوانش اینه فتواشه. خب روایت اولش مرحوم سید هم توی عربه بهش اشاره کرد، روایت فضل ابوالعباس هست، صحیح هم هست، که در اونجا حضرت در ذیل آیه اتم الحج والعمره میفرماد هما مفروضان. البته در ذیل عبارت مرحوم سید جلسه قبل عرض کردم که مرحوم سید فرمود عمره واجب میشود در عمر یک بار بل کتاب و سنت و الاجماع. عرض کردم دلیل اصلیش سنته، کتاب هست درسته، همین آیه‌ای که دائم بهش اشاره شده در این روایات، ولی این روایات در واقع این آیه رو تفسیر کرده، اجماع هم منشأش همین روایاته، بنابراین عمده دلیل همین روایاته که مرحوم صاحب وسائل هم تو همین باب جمعشون کرده. روایت دوم باب روایت زراره بود، باز قبلا خوندیم که فرمود العمره واجبتون علی الخلق به منزله الحج لأن الله تعالی یقول و اتم الحج والعمرة لله. اینجا یک عبارتی داره، این عبارت الان دقت کنید چند دقیقه دیگه انشالله بهش میپردازیم که ازش استفاده شد. در این عبارت آمده، در این روایت، روایت زراره از امام باقر علیه السلام، و انما نزلت العمرة بالمدینه، عمره در مدینه نازل شد. این فعلا باشه تا بعد، این مربوط میشه به مسئله دوم که حالا اشاره میکنیم. باز در روایت سوم این باب یه مسئله ایست که اینم در روایت مسئله دوم بهش اشاره شده که اگر کسی حج تمتع انجام داد نیاز نیست عمره مفرد انجام بده، که یکی از روایتش این روایتی که حالا باز بهش اشاره میکنیم. بعد اشاره کردیم که فرمودن حج، حج اکبر، عمره حج اصغره، که اینم برای تأکید بر این که مفروضه، واجبه، که مثلا به این تعبیر خواستن این روایاتی که حج اکبر و اصغر رو بیان میکنه، شاید ناظر به اینه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این حج البیت هم حج اکبره که همون حج باشه، هم حج اصغره که عمره باشه. هر دو رو خدا به تعبیر حج به کار برده. عرض کردم قبلا هم الان هم اشاره کردم، لولا این روایات ما چنین استفاده ای از قرآن نمی کردیم. یعنی ما به کمک این روایات داریم از قرآن استفاده می کنیم. و البته تو این روایات اشاره نشده به این مضمونی که اشاره کردم، ولی شاید ناظر به همینه که علت این که تأکید می کند عمره هم حجه، می خواد بگه لله علی الناس حج البیت شامل عمره هم میشه. بله، اتم الحج و العمره یعنی تمومشون کنید. باشه، امره اون یه بحث دیگه است که میگه واجب میشه تا اتمو. اتمو یعنی بر کسی که واجب میشه. اگر ما بودیم آیه میگفتیم حج واجب میشه، بعد در حج عمره هم هست، اون که فرمود اتم الحج و العمره یعنی این عمره در ضمن حج، ربطی به عمره مستقل از حج نداشت. این نکته ای که من هی میگم، چون ما الان داریم میگیم خود عمره با قطع نظر از حج وجوب مستقل داره، استطاعت مستقل داره، اصلا به حج کاری نداره، حج و توانش هم نداشت، استطاعتش هم نداشت، مستطیع برای این شد واجب میشه. در مسئله دوم امام دو مطلب رو بیان کردن که اون جلسه هم اشاره کردیم. یک، تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، عمره تمتع مجزی است از عمره مفرده. این مطلب اول. دو، و هل تجب على من وظیفته حج التمتع اذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج، آیا عمره واجب می شود بر کسی که وظیفه او مثل ماها حج تمتعه؟ کسانی که دور از مکه هستن همه وظیفه شون حج تمتعه. آیا اگر مستطیع شد برای عمره مفرده و مستطیع برای حج نبود، واجب برش عمره مفرده؟ امام می فرماین المشهور عدم وجوب، بعد می فرماین و هو الاقوى، فتواشون هم همینه. و علا هازا یعنی بنابر این که گفتیم واجب نیست، لا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابه و ان كان مستطيعا لها و هو في مكه. یک کسی که اجیر شده برای حج، رفته حج رو انجام داده، الان تو مکه است، وقتم داره، میتونه بره عمره مفرده برای خودش انجام بده، مستطیعه، هزینه ای نداره، تو حج مکه هم هست، همه وسیله فراهمه، واجبه؟ امام فرمود نخیر. و کذا لا تجب على من تمکن من العمره ولم يتمكن من الحج لمانعه، کسی که متمکن از عمره است ولی نمیتونه حج انجام بده، واجب نیست برش بره عمره، یعنی همون کسی که وظیفش تمتعه ها. بعد البته امام میفرمان احوت این احتیاط مستحب میشه بعد الفتوا الاتیان به ها، کسی که توان عمره رو داره احتیاطش اینه که عمره مفردهی برای خودش انجام بده. مرحوم سیدم همین رو فرمود. عرض کردیم جلسه گذشته که برخی از بزرگان، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی و مرحوم آقای بروجردی، اینها احتیاط رو واجب دونستن، گفتن این احتیاط ترک نشود، این احتیاط واجبه که کسی که توان عمره داره و احتیاطاً عمره رو مفرده رو برای خودش انجام بده ولو مستطیعه برای حج نباشه. خب دلیل این مسئله که عمره تمتع ما رو بی نیاز می کند از عمره مفرده چیه؟ روایت چه یکیشو الان اشاره کردیم در همون بابی که مربوط بود به اصل وجوب عمره، روایت سوم بود. خود صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب پنجم عنوان باب می فرماید ان من تمتع بالعمرة الى الحج سقط عنه فرض العمره، کسی که عمره تمتع انجام بدهد اون به اصطلاح عمره واجب اصلیش رو انجام داده، ساقط میشه. دلیلش روایاتی است از جمله همین روایت اول باب صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام: اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه من فریضه العمره. حضرت فرمود کسی که عمره تمتع انجام دهد، این فریضه عمره رو، یعنی اون عمره واجب اصلی رو انجام داده، دیگه لازم نیست عمره مفردم دوباره انجام بده. روایت دوم باب، روایت ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام: قلت فمن تمتع بالعمره الى الحج ایو چیزی ذالک ان؟ اگر کسی عمره تمتع انجام داد، این مجزی از اون به اصطلاح عمره مفرده؟ این همون عبارتی است که در ذیل اون روایت قبلی آمده. حضرت فرمود نعم، بله کافی. همین مضمون دوباره محمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی داره که: سألت ابا الحسن امام رضا علیه الصلاه و السلام عن العمره اهی واجبتون هی؟ قال نعم. قلت فمن تمتع تجزو ان؟ قال نعم. همون مضمون که واجبه، ولی اگر عمره تمتع انجام دادید بی نیاز میشه. دیگه روایت دیگر باب رو نمیخونم، دیگه اینا رو شما
ملاحظه این مسئله بود که تمتع انجام داده، اینجا این اجیره برای خودش که
نه انجام نداده. نه الان این مسئله به این انوز نرسیدیم، بود الان میگیم. خب قسمت دوم فرمایش امام، قسمت دوم اینه که خب اگر الان قسمت اول این بود که اگر کسی حج تمتع انجام داد، دیگه نیازی به انجام عمره مفرده نیست، اینش مشکلی نداره. حالا کسی که وظیفش حج تمتعه اما مستطیع برای تمتع نیست، حج تمتع، آیا اگر مستطیع شد برای عمره مفرده واجبه برش بره عمره مفرده انجام بده؟ امام میفرمون مشهور گفتن نه، ما میگیم نه. چرا؟ سوالی که اون جلسه هم رفقا داشتن که چرا؟ با اینکه روایت داره میگه عمره واجبه، خود امام در مسئله اول فرمودن وجوب عمره مستقل از وجوب حجه، فرمودن استطاعت، همین الان گفتیم دیگه، استطاعت عمره ربطی به استطاعت حج نداره. شما که این همه رو گفتید، گفتی استطاعت عمره به استطاعت حج ربطی نداره، بعد الان میگی که اگر کسی مستطیع برای عمره است و مستطیع برای حج نیست واجب نیست. اه، یه دونه مسئله بعدش خلاف اون مسئله قبلی حرف میزنی شما، اون چی جوریه؟ چرا اینطوری شده؟ چی؟ به چی؟ شبیه این اشکال رو بر عبارت مرحوم محقق در شرایع وارد کردن و جوابی داده مرحوم شهید ثانی در مسالک که جواب تقریبا همین جوابی که آقا اشاره کردن اون حلشه، که شبیه این اشکاله که از یه طرف میگید عمره واجب و مستقله، از یه طرف میگید کسی که حج تمتع برش واجبه ولو مستطیع بشه برای عمره واجب نیست بره عمره. این چجوری میشه؟ شما خودت میگی مستقله، بعد دوباره میگی، چجوریه اینا؟ جوابی که دادن اینی که الان آقا هم اشاره کرد، گفتن آقا حاصل جواب اینه، گفتن آقا جان عمر بر همه واجبه، اما کسانی که وظیفشون تمتعه براشون عمره مفرده وجوب مستقلی نداره. حالا عرض میکنم اول دعوا معلوم بشه بعد دلیلش، اول مسئله معلوم بشه. گفتن اما اون کسی که وظیفش تمتع نیست، اون بله برش عمره مفرده واجبه، چون اصلا اون وظیفه‌ای که انجام میده یه عمره مفرده انجام میده و یک حج بدون عمره. این جمعی است که در واقع کردن که پس عمره واجبه بر همه، اما اونهایی که مستطیعند یک عمره مفرده واجبی مستقل از حج تمتع ندارن. دلیلش چیه؟ مرحوم آملی بعد از اینکه اشاره میکنه به عبارت محقق و اشاره میکنه به عبارت شهید ثانی، میاد دلیل میاره بر این ادعا. دلیلی که ایشون ذکر میکنه، حالا من اینطوری کشیدم باید یه جوری دیگه، باید چون نمیتونست جا نمیگرفت این کار اینجوری کردم. دو تا دلیلیشون ذکر میکنه، حالا اینجا 4-5 تا ذکر شده، اصلش دو تاست. یک، ایشون میخواد بگه دلیل ما بر این که بر کسی که وظیفش تمتع است عمره مفرد واجب نیست، دلیل اول ما سیره متشرعه، این یک. دو، دلیل دوم ما روایات. بعد برای روایات 4 تا روایت رو ایشون اشاره میکنه. دلیل اولی که ایشون ذکر میکنه سیره است، میگه سیره متشرعه بر این بوده که کسی که توان عمره داشته باشه و توان حج نداشته باشه، یعنی توان به معنای استطاعت عمره داشته باشه و استطاعت حج نداشته باشه، این رو واجب نمیدونن براش. شون میگه برای همین شما نگاه کنید به سیره مسلمونا، خب اکثر مردم وظیفه شون چیه؟ تمتعه دیگه، چون اکثر مسلمونا نائی هن دیگه، یا اقلیتی هستن که تو محدوده حاضری المسجدن به تعبیر قرآن، اونایی که حوالی مسجدن، حالا محدودش چند میل باشه و اینا کار نداری بعدن بهش اشاره میکنی، ولی بالاخره حاضری المسجد یه محدوده اقلیتیست دیگه، اکثریت مسلمان ها که تو محدوده مکه نبودن که، اکثریت مسلمان ها وظیفهشون تمتع بود. اما مرحوم آقای آملی میفرمایند ما نمیبینیم که مثلا اگر کسی توان عمره داره و یعنی توان مالیشو داره، توان جسمیشو داره، توان وقتیشو داره، توان طریقیشو داره، استطاعتهای چارگانه، اینجوری باشه که مسلمان ها بگن واجبه بری عمره، چیزی نداریم. و اگر کسی، خب ما الان گفتیم تو مسئله اول گفتیم عمره واجبه، استطاعتش مستقل از حج و وجوبش هم مثل حج وجوب فوریه. خب عمره هم که میدونید وقت که نداره، مثل حج که نیست که وقت معینی در سال داشته باشه، 3 روز خاص 4 روز خاص. خب اگه اینطوری باشه مسلمان ها همین که یکی برای عمره متوتع به اصطلاح استطاعت پیدا میکنه بلافاصله باید میرفته برای عمره، در حالی که اینطوری نبود، سیره مسلمان هم چیز. و اگر کسی مثلا صبر میکرده تا اشهر حج بیاد و مثلا بگه خب میریم، حالا که ما که میریم اونجا اقلا بریم حجمونو انجام بدیم، مرحوم آقای آملی میگه نگفتن این فاسقه، چون تأخیر میاندازه یک واجب فوری رو. پس اولین دلیل ایشون که به نظر من مهمترین دلیل به نظر خودشم هست، برای همین ایشون موقعی که عبارت مرحوم شهید ثانی رو در مسالک اشاره میکنه این جمله رو داره و ارسل فی المسالک عدم وجوب مفردته علی النائی ارسال المسلمات. ایشون میگه شهید ثانی این که بر کسی که دور از مکه است، نائی یعنی همونی که وظیفش تمتعه، عبارت اخرایی دور از مکه است یعنی حاضری المسجد الحرام نیست، این وظیفش عمره مفرده نیست، این رو به عنوان یه امر مسلم شهید ثانی گفته، اصلا به نظرش میامده این نیازی به دلیل نداره، واضحه به عنوان یه امر مسلمی ذکر، ارسال المسلمات اینو ذکر کرد که ایشون میخواد بگه آقای آملی رضوان الله علیه میخواد بگه یعنی یه چیز مسلمی بوده بین مسلمونا، اکثرا هم تمتع بوده وظیفه‌شون دیگه، این نبوده که ما بگیم این مالی یه اقلیت کوچکیه، نه خیر، این اکثر مسلمونا وظیفه‌شون تمتع بوده و اینا هیچ کدومشون عمره مفرده نمیرفتن انجام بدن. خب معلومه که اصلا واضح بوده براشون که عمره مفرده واجب نیست. این دلیل اصلی ایشونه به نظر من. و چند تا دلیل هم ذکر میکنه که به نظر خودش، به نظر من یعنی از عبارتش برمیاد که این دلیل ها خیلی دلیل نیست، ولی خب بالاخره این هم یک دلیل، یک معید. یکیشو که به عنوان دلیل ذکر میکنه میگه به خبر الحلبی، مرحوم آملی ازش یاد میکنه به خبر. حالا میخونیم چند تا روایت همین مضمون رو داره، همه هم از حلبیه، تو بعضیاش از امام صادق نقل شده این عبارت، تو بعضی دیگرش که میخونیم امام صادق از ابن عباس نقل میکنه این مضمون رو. این روایت تو بعضی از اسنادش، اگر نگیم تو همش، صحیح هست. حالا چرا مرحوم آملی گفته خبر، میخواسته بگه ضعیفه، نمیدونم، با اینکه ایشون داره استدلال میکنه و خودش هم نظرش همینه ها، مرحوم آملی هم مثل امام، مثل سید، نظرش این استش که عمره مفرده بر شخصی که وظیفش تمتعه واجب نیست. با این همه اینجا از این روایت تعبیر کرده به خبر. حالا میبینیم سندش معتبره، هم توی یکی از اسنادش در کافی یا تهذیبه، بقیهش در من لا یحضر الفقیه، سندش هم معتبره. حالا چرا ایشون گفته خبر، نمیدونم. توی اون روایت این مضمون است که حضرت میفرماید، یا خود حضرت یا از قول ابن عباس، حالا اینش توی روایات متفاوته، دخلت العمرتو فی الحج الی یوم القیامه، عمره داخل حج شده تا روز قیامت. یعنی ما عمره مفرده نداریم. بعد مرحوم آقای آملی این روایتی که نقل میکنه میگه آقا این روایت اصلا از ابتدا نظرش به حج تمتعه، نه سایر اقسام حج. بنابراین اون بحثایی که دیگران کردن که این شرفیه، چجوری این درست میشه با بقیه اقسام حج، اونا که عمرشون جداست از حجشون، ایشون میگه این بحثا جا نداره. اصلا این روایت به تعبیر ما از باب زیق فمرکیه از ابتدا اختصاص داره به حج تمتع، نه اینکه حج اینجا اطلاق داشته باشه، تمتع و افراد و قران و همه رو بگیره، بعدش بیایم ما بگیم خب این روایت با اون روایتی که در مورد حج قران هست با هم تعارض پیدا میکنه، یا مثلا با اون روایتی که داره میگه عمره مستقلا واجبه تعارض پیدا. ایشون میگه نه آقا، اصلا این روایت از اول حج یعنی حج تمتع، وقت معناش چی میشه اگه اینجوری گفتی؟ دخلت العمرتو فی الحج تمتع الی یوم القیامه، یعنی اون روایات که میگه عمر واجبه تخصیص داره میخوره، حالا به اصطلاح من این تعبیر رو مرحوم آملی نمیگه، اون روایات یا تعقید داره میشه، اون روایات که میگه العمرتو واجبتون کل حج که یعنی استقلالاً واجبه مثل حج، این روایت میگه او در حج تمتع عمر داخل شده، یعنی این دیگه مستقلن واجب نیست. نتیجه پس اون روایات اختصاص پیدا میکنه به غیر حج تمتع. تموم شد، مشکلش هم حل دیگه. از اول باید مثلا اینجوری میگفتیم که آقا حج عمره مفرده بر کسانی که وظیفشون تمتع نیست واجبه، اما بر کسانی که وظیفشون تمتعه فقط عمره تمتع در ضمن حج تمتع واجب میشه. اون کسانی که وظیفشون عمره اون کسانی که وظیفه‌شون تمتع نیست، عمرشون وجوب مستقل داره، استطاعت مستقله داره، اما اون کسانی که وظیفه‌شون تمتعه اصلا نه عمرشون وجوب مستقلی داره نه استطاعتشون استطاعت مستقله. حل شد مشکل؟ نه، روایتش دیگه مثلا اینجوری دیگه، میگه این روایت الان با این توضیحی که عرض کردم الان درستش کردم دیگه. اولا گفتم روایت به خلاف تعبیر ایشون که میگه خبر سند داره، صحیح است، بس این مشکل سندش من حل کردم، ولی ایشون تعبیر کرده به خبر، نمیدونم چرا. دوم عرض کردم بحث فنیشو، ایشون میگه الحج یعنی حج تمتع، بعد اون وقت دخلت العمره فی الحج یعنی فی الحج تمتع، این میشه مقید اون روایات، مخصص اون روایات. تمام. حالا این یک کلمش بمانه و تا اینجاش مشکل حل دیگه. بعد ایشون چند تا مؤید به قول خودش ذکر میکنه، یکیش همون روایتی است که گفتم، اینو یادتون باشه چند دقیقه دیگه، ذیل روایت معاویه ابن عمار داشت که عمره در مدینه نازل شده. مرحوم آقای آملی میگوید این که فرمود عمره در مدینه نازل شده، چون وظیفه مدنی ها چی بود؟ حج تمتع دیگه، وظیفه مکی ها حج تمتع نیست، این که مدنی ها دیگه وظیفه شون حج تمتع دیگه. میگه این که گفت فرمود عمره در مدینه نازل شده، یعنی این مال حج تمتعه، که ایشون اینو به عنوان یک معید ذکر میکنه. دو تا معید دیگه هم ذکر میکنه، یعنی ایشون اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه این که نه، الان فرمایش مرحوم آملی رو من دارم توضیح میدم. مرحوم آملی، حالا من بعد بر میگردم دوباره به همه این استدلال و اینا، این ما ایشون میخواد بگه آقا جون این انما نزلت العمره بالمدینه، میخواد نشون بده که این وظیفه برای افرادی است که در تمتع، این که فرمود عمره در مدینه نازل شده، مقصودش این استش که اون عمره ای که هست عمره تمتعه، این میخواد اینو بگه، عمره مفرده نیست. بعد روایتی که الان اشاره کردیم، حالا ایشون باز میگه خبر یعقوب ابن شعیب، این اصلا روایتش روایت معتبر هم داره، حالا چرا ایشون از این تعابیر استفاده کرده من نمیدونم. همین الان روایتش خوندیم که اگر کسی عمره تمتع انجام داد نیاز به عمره مفرده نداره، که حالا ایشون میخواد اینم به عنوان معید بگیره. البته این خیلی دلیل که نیست، ممکنه کسی بگه آقا عمره مفرده واجب مستقله، اما اگر شما امکان حج تمتع براتون پیدا شد، رفتی حج تمتع انجام دادی، در ضمنش عمره مفرده انجام دادی، روایت داره میگه این مجزی از اونه. تازه ظاهر مجزی اینه که این دوتا تکلیفه، که یکی مجزی از دیگریه، ولی خود تکلیف که دیگه معنی نداره مجزی باشه، خب معلومه خودش خودشه دیگه. مجزی از اون یعنی چی؟ این که بگی این مجزی از اونه، یعنی این یه چیزه اون یه چیزه دیگه است. حالا ایشون اینو از این وری میگیره. روایت دیگری که باز مرحوم آقای آملی اشاره میکنه همون روایته، روایت دیگری است که ابو بصیر داره که فاذا عد المتعه فقط ادا العمره المفروضه، عمره تمتع رو انجام داد، عمره‌ای که برش واجب بوده انجام داده. خب این ادلهش که عرض کردم عمدهش به نظر مرحوم آملی سیره است، ما با توضیحی که دادیم روایت حلبی رو هم که حالا بعد سن میخونیم اسنادشو میتونیم به این به عنوان دلیل زنگ بکنیم. بررسی این ادله فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت.